يفقه قولي الهي انطقني بالهدى والهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، خاصه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی له الفدا و روحی له الفدا، صلوات هدیه به فر. خدا رو شاکریم بعد از این همه رفت و آمد و ماجرا به ما اجازه داد قدم‌های ناقابل ما به مجالس اهل بیت علیهم السلام باز بشه. امیدواریم این نشست و برخاست ناقابل و گفت و شنید کم قیمت رو حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف از ما قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج اون حضرت، دیدار روی پربرکتش، نوکری در آستانش، عزاداری در محضر شریفش و شهادت در راهش رقم بزنه، صلوات دیگری محبت بفر. من یه مقدمه خیلی مختصر عرض میکنم که این شبها فرصت تفصیل نیست. به خودم و شما میخوام تذکری عرض کنم، اونم اینه که برای حضرت زهرا سلام الله علیها با چهار روایتی که از امام صادق علیه السلام داریم، عزای بر سید الشهدا در محرم شروع نشده و در سفر هم به اتمام نمیرسه، بلکه ایشون 1400 ساله که عزادار سید الشهدا صلوات الله علیه. و امام صادق به زراره و صفوان فرمود که هر قطره اشکی که از چشم شیعان ما بیفته وصل فاطمه، به مادرمون خبرش میرسه و اسعدها، که انه انگار زیر بغل مادرمون رو گرفتن. همین که فکر کنیم، تصور کنیم که حضور ما در مجلس ممکنه، حتی من میگم روایته ولی چون خودم رو لایق نمیدونم میگم توهم داشته باشم که دارم عرض ادب به محضر صدیقه طاهره سلام الله علیها میکنم، اینو نمیشه اصلا حساب کرد. یه وقتی مادر شهیدی پسرش برام تعریف میکرد، میگو وقتی پسرش برادر من شهید شد، رفقام مجلس گرفتن برا داداشم، یه مجلس آبرومندی برگزار شد، مادرم به اینا گفت برو ننه به اینا پیغام بده بگو من که فاطمه زهرا نیستم، شما اومدید شهید منو گرم کردید، من میخوام جونمو فدای شما بکنم. ببین شما که برای پسر فاطمه زهرا عزاداری میکنید، او با شما چگونه رفتار خواهد کرد؟ روایت حضرت صادق هم اینه که هر قطره اشکی به از چشم شیعان ما بیفته وصل فاطمه، که انه داره ما رو رصد میکنه. و اینو من اول جلسه عرض کنم و این بابش بزرگه و موسعه، به همین اکتفا میکنم که ما بدونیم کجا نشستیم، گرچه هرچی بدونیم باز نمیدونیم، چون از حقیقت عالم خبر نداریم. ما اصلا چه میدونیم ارزش سید الشهدا چی هست؟ ما چه میدونیم؟ در روایت هست که لقد اخبر النبی ابنته فاطمه بقتل ولدها الحسین و ما یجری علیه من المحن. پیغمبر تشریف آوردن برای فاطمه زهرا سلام الله علیها، بازگو کردن که چه اتفاقی داره میفته، چه بلایی سر پسرت میاره. بکت فاطمه تو بکا ان شدیدن، صدیقه طاهره شروع کرد گریه کردن. بعد دو تا سوال کرد. سوال اول این بود که متى یکون ذلک، کی این اتفاق میفته؟ پیغمبر فرمود فی زمان خال منی و منک و من علی، نه من هستم نه تو هستی نه علی هست. سوال بعدی که پرسیده حیرت انگیزه و هزاران هزار روایت اینو تایید میکنه. حضرت زهرا سلام الله علیها نیازی به من و شما نداره، اما چون اون فرزندی که در راه خدا داده نمیخواد، او اگر مادر سید الشهدا هست برای امت هم مادره، مادر چقدر نگران هدایت فرزندشه. برای اینکه دست ما به دارالشفا و دارالهدایه برسه اینو فرموده. سوال دومی که از پیغمبر کردن این بود که فمن یبکی علیه، پس کی براش گریه میکنه؟ من همیشه اول محرم این روایت رو عرض میکنم که پیغمبر یه نگاهی به علم نبوتشون کردن به این عالم، شاید ما رو هم نگاه کردن، فرمود رجال امتی یبکون علی رجال اهل بیتی و نسائهم یبکون علی نساء اهل بیتی. فاطمه جان، پسران و مردان و زنان و دختران امتم بر حسینت گریه میکنن، عزا رو روز به روز جدید میکنن، نسلن در نسل میان. تو ذهنمون باشه که بگیم یا رسول الله شما جلو دخترت رو ما حساب کردی، لبیک یا رسول الله. مدت ها بود شاید خیلی از ما توفیق نداشتیم زیر آسمان که در روایت هست بگیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. تو جلسات بودیم، تو مجالس بودیم، هر وقت میخواستیم میومدیم. امسال از سر کرمش خواست بگه من تا اراده نکنم شما رو راه نمیدم. خوش آمدید مهمانان فاطمه زهرا سلام الله علیها. امیدوارم انشاءالله محرم و سفر تمام نشده در آغوش امام زمان باشید به برکت حضرت زهرا سلام الله علیها، صلواتی مرحمت کنید. بحثی رو که میخوام محضر شما تقدیم کنم که خیلی هم دامنه داره، مفصله، عنوانش تراز دینداریه. تراز دینداری، معیار دینداری چیه؟ همه از دین حرف میزنن، همه از قرآن میگن، داعشی هم از قرآن میگه، الله اکبر میگه، خودشو منفجر میکنه. آدمی که خودشو منفجر میکنه واسه پول خیلی بعیده این کارو بکنه. داعشی داریم 20 روز در یه جا محاصره بوده، غذا تو اون خونه بوده، تو فریزر و یخچال اون خونه، خشکبار تو اون خونه بوده، جز خرمای امرا خودش چیزی نخورده، چون میخواسته حلال مخوره به زعم خودش که بعدن در آغوش پیغمبر قرار بگیره. تراز دینداری چیه؟ اسم این بحث رو میخواستم بذارم جهل مقدس، به جهتی که چند کتاب تو این زمینه هست و اشکالات مهمی بهش هست، عنوانش رو گذاشتم تراز دینداری. یکی دو جلسه طول میکشه تا من این بحث رو باز کنم، شما این چقدر خطرش به ما نزدیکه. و عامل شهادت سیدالشهدا هم در واقع دینداری مقابل دین حقیقیه. خدا نکنه که ما هم اینطوری باشیم و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، یا عمری خیال کنیم داریم کار خیر میکنیم. زیاد شنیدید که هم امام حسن علیه السلام به سیدالشهدا فرمود، هم زین العابدین سلام الله علیه فرمود که 30,000 نفر بابام رو با ادعای قربتن الالله کشتن. کلون یتقرب الالله به دمه. فکر میکردن دیندارن ادعی، خوارج هم فکر میکردن دیندارن، اصلا با شعار دین اومدن سراغ سیدالشهدا. کیفرخواست حضرت ابا عبدالله هم دینیه کاملا، چند تا جرم دینی مرتکب شده از نظر افکار عمومی و حکومت اون زمان. این مسئله خیلی مهمیه که من بعدن ببینم خودم نکنه یه مدتی یه عمری تو هیئت باشم ولی رفتارم با زن و بچه‌م و همکارام و رفقام و اعتقاداتم و معتقداتم اون چیزی نیست که حضرت میپسنده. لذا برمیگردیم آخرش به اینکه معیار دینداری چیه، از کجا بفهمیم درسته یا غلطه. شما داری راه میای با این دستگاهایی که راه نشون میدن، میزنی میداری مسیر رو غلط میری، تا قبل از اون فکر می‌کنی داری درست میری. معیار دینداری چیه؟ دین اومده ما رو نجات بده، آدم کنه، انسان درست کنه، سعادتمند کنه. اون اولا شما میبینید چقدر رفتار و اخلاق عوض کرد پیغمبر اکرم. عرب وحشی که دختر زنده به گور میکرد و کارشو به جای رسوند که انفاق کنه، چی شد که در امت پیغمبر وضع به اینجا رسید که شما خشونت پشت خشونت، قتل پشت قتل، جنایت پشت جنایت میبینید؟ جنایت جای دیگه هم هست، بیدینا هم جنایت میکنن، اما معمولا جنایتی که دیندارا میکنن جز با انگیزه دینی نمیشه انجام داد، جز با انگیزه دینی نمیشه انجام داد. یعنی قرار بود سید الشهدا سلام الله علیه رو بگن سر مسئله مالی میخوایم باش بجنگیم، این همه جنایت که اولا رخ نمیداد. ابن زیاد وقتی نامه نوشت به عمر سر لعنت الله علیه ما، گفتش که تعلل نکن در قتل او، و وقتی او رو کشتی خوب دقت کنید، وقتی او رو کشتی اوت الخیل صدره و ظهره، باید اسب تازونی بر سینه مبارکش و پشت مبارکش. چرا؟ چون بر پدر امت خیانت کرده، بر امام مسلمین شقاوت کرده، نعوذ بالله، از راه حق و عدالت دور شده، آق ظلوم شده. آق به کی میگن؟ به کسی که از باباش نافرمانی کنه. بابای امت کیه؟ خب یه وقتی ما به امیرالمومنین کنته، امام صادق فرموده یاد ما داده به امیرالمومنین تو زیارت بگیم کنته للمؤمنین ابا رحیما، تو بابای مؤمنینی، پیغمبر بابای مؤمنینه. اما دینداری میتونه به یه جای برسه چنان مفاهیم تغییر کنه که یزید میشه بابای مؤمنین و سید الشهدا میشه آق. عبیدالله تو نامش با عمر اسد نوشت آق ظلوم نعوذ بالله، مستحق قتل و اینطور اسب تازوندنه. چرا؟ گفت چون نذر شرعی کردم. یعنی یه دینداری مقابل حضرت قرار داره. گفت نذر شرعی کردم که اگر دستم به حسین برسه این کارو بکنم، و اگر تو این کارو نکنی من هنس قسم کردم، یعنی قسم و نظرم رو شکستم، باید نظرم ادا بشه، من نظر کردم. یعنی یک لعاب 100% دینداری مقابل سید الشهدا قرار گرفت و عده‌ای واقعا فکر میکردن دین دارن، دینداری که به جای اینکه رستگاری داشته باشه اوج شقاوته. خب ما نکنه اینطوری بشیم نعوذ بالله. لذا موضوع بحث تراز دینداریه. از کجا بفهمم که دیندارم؟ از کجا بفهم این اولویت من اولویت دین هست؟ تا دلتون بخواد از این مثالا هست. پسر عمر عبدالله اومد پیش امام حسین گفتش که آقا میخوای چیکار کنی؟ سید الشهدای سخنرانی کرد، عبدالله ابن عباس بود، عبدالله ابن عمر. سخنرانی که تموم شد، صحبتهای حضرت تموم شد، عبدالله ابن عباس گفت آقا جان اگر شما دستور بدی جونم میدم برات. تا اینو گفت یا عبدالله ابن عمر گفت نه ول کن این حرفا رو، داغبازی در نیار. آقا اینجا مدینه است، حرم پیغمبره، حرمو کجا میخوای رها کنی بری تو بیابون؟ و ادبیات دینداری. خب یه دو رکعت نماز کنار قبر مبارک جدت میدونی چقدر میارزه؟ ببین داره دیندارانه حرف میزنه دیگه، نمیگه برو کفر ببرد، کجا حرم پیغمبره. دو رکعت نماز میدونی چقدر ارزش داره؟ روزی یه بار بیای سلام کنی به پیغمبر میدونی چقدر قیمت داره؟ مریض میشد عبدالله ابن عمر، شکم درد گرفته و شکمشو به این جای دست مبارک رسول خدا که رو منبر میگذاشت میمالید که شکمش خوب شه. گفت اینجا دارالشفاست، همش تبرکه، میخوای بری بیابون کوفه چه کنی؟ بذاری مردم این کوفه با بنی امیه درگیر بشن، اگر پیروز شدن بعدن تو برو عافیت طلبانه، شما به عبادتت برس. حضرت فرمود افن لهذا الکلام ابدا ما دامت السماوات والارض، اف بر این کلام تو تا وقتی آسمون و زمین برپاست. چه دین داری تو؟ داری زیارت پیغمبر رو اینجا بهانه کرده برای اینکه حق مطرح نشه. دین مقابل دین، منسک مقابل منسک، عبادت مقابل عبادت. من نبودن خیلی ها گفتن آقا ما مستطیم اومدیم حج. همیشه تاریخ بوده ها. حالا من یه نمونه از امام سجاد علیه السلام بگم، بعد مثال سید الشهدا رو بزنم. امام سجاد علیه السلام که نمونه نداریم در تاریخ از شدت عبادت. خب میدونید در سفر نافله ظهر و عصر آقا ساقته، حرامه بخونید شما. نافله نباید بخونید ظهر و عصر، اجماعش هست. امام سجاد علیه السلام که ته عبادت زین العابدین صلوات الله علیه، همه از عبادتش تعجب میکردن، تو سفر خب نافله ظهر و عصر نمیخون. بعضی ها که میخواستن برن حج جو گرفته بودشون، آقا جلو در خیمه نماز ظهر و عصر خونده بود، وایستاده بود، سفر میخواستن حج برن پیادم میرفتن. گفتن آقا یه دقیقه صبر کن نافلمون رو بخونیم، حالا مثلا داریم حج میریم، دیدی عابد و زاهد و مسلمان ها شدن. آقا شما موقعی که داشتید تو بازار ربا میخوردید، زین العابدین صلوات الله علیه 1000 رکعت نماز شبانه روز میخون. الان که در مسیر در سفر نافله نمیخونه، تنبلی زین العابدین نیست، دین دلخواهی نیست، دین هر کاری دلم بخواد توش بکنم نی، جوگیری نی. حضرت جلو در منتظر همسفرا میشد، در روایت هست اینا نافله عصر میخوندن. دو زارم فکر نکردن که آخه بابا چرا زین العابدین که 1000 رکعت شبانه روز نماز میخونه الان نافله رو نمیخونه، تنبلیش میاد، چرا نمیخونه، منتظر ما میشه. اینا میخوندن. این همین مشابه زمان حضرت ابا عبدالله هم شد. یه دفعه آقا ما مستطیم اومدیم بریم حج، بسه حجمون رو انجام بدیم. یکی از مشکلات بزرگ توی جهل مقدس و دینداری که عوض انسان سازی انسانو نابود میکنه، اینه که اولویتاشو از معیار دین، از تراز دین نمیگیره، خودش اولویت. حج میخوام برم، حجم که خیلی مهمه، بله حج مهمه، ولی وقتی امام حرکت کرد تو کجایی؟ سید الشهدا را افتاد بیاد سمت کربلا، تو کوفه عباد تو مسجد نماز میخوندن. گاهی اولویت ها جا به جا میشه، گاهی مفاهیم جا به جا میشه. یکی یکی اینا رو عرض میکنم، بعضی هاشو به امروز میرسونم. شما ببین همین امروز هم ما درگیرش هستیم، امروز هم درگیر این خطا هستیم. حضرت گفتن که چند تا گناه کردی شما و به خاطر همینا کشتن حضرت. حالا یکی یکی عرض میکنم شبای آینده. یکیش اینکه وحدت شکستی. وحدت هم مهمه، وحدت مهمه، ولی وحدت حول چی؟ وحدت حول یزید؟ حول یزید وحدت داشته باشیم؟ انقدر برای این مردم پررنگ بود، هر کی از والدش قهر کرد نامه نوشته به سید الشهدا صلوات الله علیه. خیلی عجیبه واقعا. یکیش دختر عبدالرحمن ابن اوفه. اینو برای چی عرض میکنم؟ برای اینکه ببینید وقتی دینداری از مسیرش خارج بشه، طرف فکر میکنه دینداره، ولی تو مسیر شیطانه. مسئله رو باز کردم، انشالله یکی دو شب بعد عرض میکنم. گاهی تو رفتارهای ما امروز همین جوری هست. نمونه بارزش قدیره که مهمترین منسک و عبادت و مراسم ماست، ولی ما شیعیان به اندازه 90% مراسممون به قدیر اهمیت نمیدیم. اولویت ها که میگم جا به جا میشه، این اولویت رو مرمیست از کجا آوردیم، از معیار نگرفتیم. از قبل از قدیر میریم سراغ محرم، دقت نمی کنیم که اهل بیت بودن چیکار میکنن. فراوونه، این رو مثال خواهم زد. وقتی حضرت را افتاد چیکار کردن یه عده بیان؟ شما فکر کنید ببینید، امشب رفتید خونه، حالا یه عده بودن برای پول اومده بودن، یه عده بودن حرامزاده بودن. اما دو روایت از امام معصوم داریم که یه عده اومدن گفتن قربتن لله. خب اینا چی فکر میکردن که اومدن مقابل سید الشهدا قرار گرفتن؟ چه آیاتی میخوندن فکر میکردن نعوذ بالله امام حسینو بکشن؟ اینو برای چی عرض میکنم؟ برای اینکه خیلی وقت تو جامعه ما امروز آیه میخونیم و ظلم میکنیم، آیه میخونیم و غلط میریم. معیارش چیه؟ از کجا بفهمی؟ کار به جایی رسید که همه مردا که به حضرت نامه نوشتن یا حضوری اومدن پیش حضرت آقا نرو کربلا، دختر عبدالرحمن ابن عوف هم برای ما دارن نامه نوشته. عبارتش اینه: کتبت الیه عمره بنت عبدالرحمن، دختر عبدالرحمن ابن عوف، عمره اسمش، تعظم علیه ما یرید و ان یصنع. تو خیلی گناه بزرگی داری میکنی نعوذ بالله. گناه بزرگت چیه؟ و تأمره به طاعت و لزوم الجماعه. گفت وظیفه شرعی شماست اطاعت کنی از امام جامعه و وحدت مسلمین رو خدشه دار نکنی. حالا وحدت یکی از مسائل اساسی ها، ولی توش تفریط و افراد داره. سید و شهدا شد ضد وحدت، تفرق افکن. شما اگر نعوذ بالله نستجیر بالله بگن رئیس داعش رو گرفتن اعدام کردن، چی میگی؟ دلت نمیسوزه براش؟ اگه بگن بمب زدن منفجر کردن تکه پاره شد، شما بر رئیس داعش دلت نمیسوزه؟ برای اون کسی که به شما بگن این کیه دارن اعدامش میکنن، بگن این همونی که قفس درست کرد بچه ها رو زنده زنده توش سوزوند، میخواییم حالا قصاص کنیم، شما دلت میسوزه؟ دلت نمیسوزه؟ چرا؟ چون او جنایتکار میدونی. اگر مفاهیم عوض بشه، نعوذ بالله، امام حسین سلام الله علیه رو جای رئیس داعشی جا میزنن، معاذ الله. تو دوره ما هم زیاد اتفاق میفته. و بعد مردم دلشون نمیسوزه برای تشنگی او دیگه، چون او رو نعوذ بالله گناهکار و جنایتکار میبینن. یعنی با دین به سراغ دین رفتن. میگن آقا هیچ چیزی الماس رو نمیتونه ببره جز الماس. جلوی تقدس ابا عبدالله الحسین صلوات الله علیه هیچ چیزی جز دین نمیتونست قرار بگیره. سبت پیغمبر، سید شباب اهل الجنه، پسر فاطمه و علی علیهم السلام، هیچ چیزی نمیتونست باهاش درگیر بشه. چجور میشه یه در آور شمشیر به صورت پسر فاطمه زهرا بکشن؟ الا اینکه شما یه کاری بکنی. از بعد از پیغمبر 50 سال فرصت داشتن کاری بکنی که آنچه شما راجب یزید نعوذ بالله تو ذهنتون هست، اون مردم راجب سید الشهدا بدونن. پروپاگاندا رسانه‌ای درست کردن، هزاران هزار منبر تا دین عوض شد. اینو برای چی عرض میکنم؟ برای اینکه ما هم بترسیم یه وقتی بگیم ما هم وسط یه جنجال رسانه یه وقتی یه چیزی رو دین حساب نکنیم، بعد برگردیم یه بار دیگه وارسی کنیم. روایاتی که عرضه دین داریم همینه. یکی از تلخیای روزگار ما اینه که ما دسترسی نداریم به امام زمان اروان آفدا دینمون رو عرضه کنیم. دیدید در زیارت آل یاسین شما بعد از اینکه سلام به حضرت میدید عقایدتون رو عرضه میکنید: اشهد ان النشر حق و البعث حق و المیزان حق. چرا این کارو میکنید؟ دارید میگه آقا ما دستمون نمیرسه، اومدیم دینمون رو عرضه کنیم. گاهی آدم به یه چیزی معتقد میشه، یه کاری رو اولویت میده، یه مفهومی براش پررنگ میشه، ولی اصلا این دینی نیست. مردم شام کینه‌ای که از ناموس سید الشهدا داشتن، شما آقا هر آدم گبری رو تو دنیا ببری نسبت به دختر بچه منفعل میشه. شما هر آدم بیدینی رو تو دنیا یه دختر بچه مقابلش ببری، تحمل این که به او جسارت بشه یا ضربه ای زده بشه نداره. بلا تشبیه، یه بچه‌ای بود در این مهاجرت‌های سوری‌ها به اروپا توی قایق افتاد، غرق شد، عکسشو دنیا پخش کردن. به گریه اون بچه کسی نخندید، به گریه اون بچه کسی نخندید، ولی به گریه بچه‌های سید الشهدا خندیدن. به جز لعابدین امکان نداره همچین چیزی. نماز خوند اومد گفت نماز تو قبول نیست. گاهی ما ببینید تو جامعه وقتی با هم حب و بغضامون شدید میشه، با هم درگیر میشن، این جناح اون جناح، اون لحظه بعد حواس آدم جمع کنه آقا این بغضت نسبت به این معلوم نیست درست باشه، معلوم نیست. که برگردیم به این که اسم بحث ما تراز دینداری، باید با یه شاغولی ترازی محکی بسنجی. کجای دنیا شما پیدا میکنید نسبت به یک شیرخوار بیرحمی صورت بگیره و افتخار کنن، هل هل کنن؟ جز با لعابدین امکان نداره، چون در لعابدین فرزند ملحق به پدره. نه سید و شهده رو دفن کردن، نه دختر او رو در غیر خرابه اجازه دادن دفن بشه. به اسم دین، غیر از دین بود امکان نداشت این اتفاق بیفته. یعنی نمیتونه جامعه تحمل اینقدر وحشیگری داشته باشه، نمیتونه جامعه ببینه یه نفر تشنه است، اصلا یه اعدامی. هر کشوری که شما دلتون میخواد از بودایی و مسیحی و مسلمون و نامسلمون ببینید، آقا یه اعدامی رو لحظه اعدام بهش آب میدن یا نمیدن. فقط با لعاب دین میشه کینه ای درست کرد که این در دین چون هست، چون حب و بغض در دین هست، تولی و تبری در دین هست، تو از مسیرش خارج میشه، مفهومو عوض میکنن. شبای آنده توضیح میدم تولی و تبری و مفهومش عوض میکنن، روش برخوردم عوض میکنن. هیچ کسی در این عالم بنزه رسول خدا خاتم انبیا بغض فلا نداره، ولی وقتی فتح مکه شد فرمود الیوم یوم المرحمه. حالا که زورمون زیاد شد، ما پیروز شدیم، از ما وحشیگری سر نخواهد زد. و تو در همون دین همین رسول الله یه کارایی کردن با خانواده سیدالشهدا صلوات الله علیه که من تا به حال تو هیچ منبری نتونستم روزه شام درست بخونم، چون باید بمیرن مستمعین و گوینده. نمیشه گفت اصلا، فقط با دین میشه این کارو کرد، به اسم دین. لذا اولین قدم اینه که ما بدونیم معیار دینداری چیست. منتها تا بحث جا نیفته، ابعادشو بنده نگم، نقاط سوء استفاده رو با هم باز نکنیم، هر مکتبی که وحشیگری کرده به اسم دین از آیات و روایت استفاده کرده. برای قتل سیدالشهدا آیه خوندن، برای دزدی آیه خوندن. خب حالا از کجا من بفهم این تفسیر من از دین درسته؟ زبیر وقتی با طلحه و اینا رفتن جمل رو غارت کرد، در قبل از جمل بصره رو غارت کردن بیت المال رو، زبیر این آیه رو خوند وعدکم الله مغانم کثیره، خدا به شما وعده غنیمت های بسیار داده. دارید بیت المال مسلمین رو میدزده، اسمشو گذاشته خدا به شما لعاب دین میزنن. امروز هم همینه، امروز هم با بستن یقه با ظاهر دین به جنگ دین بایست رفت، وگرنه مردم دین دارن. به قول امیرالمومنین اگر باطل اوریان اوریان باشه کسی سمتش نمیره، حق و باطل باید قاطی بشه. حق و باطل که قاطی میشه اون وقت معیار چیه؟ من دو تا جمله از جناب مسلم سلام الله علیه بخونم بحث امشب رو جمع کنم. فقط خواستم امشب محضر شما عزیزان صورت بحث رو باز کنم که مسئله چیه. هم یه ارزن یه اندک ما از ماجرای کربلا بدونیم، با چه ادبیاتی با اهل بیت صحبت کردن، چه بهتانهایی به حضرت زدن. بیان مظلومیت سیدالشهدا خودش بخشی از دین ماست. و بعد ببینیم راه درمانش چیه، چون ما امروز درگیریم کاملا. هم شما دارید جامعه جهانی رو میبینید و ظلمایی که به هم میکنن، هم ماها گاهی به هم حمله میکنیم. چقدر به اسم دین ما به هم بهتان میزنیم، چقدر هیئتی ها راجب بقیه هیئتی ها راحت بهتان میزنن. بی دین لاابالیه کار به این کارا نداره، ولی میگه اینو دیدی آقا شما چه میدونی، شما رو سید الشهدا اینجا راه داد، بی لیاقت، جسارت به شما نمی کنم. کسی مادرش وقتی عزاداره به عزادار نیاز نداره سید الشهدا، حالا ما رو راه داده الحمدلله. یا فلانی رفوزه شد، چه میدونی که اون شرایطش چی بود، کی به من و شما اجازه داده راجع به بقیه راحت حرف بزنیم. همش یه وقتی میگفتن اینا تماشاگر نماها توهین میکنن، الان 100,000 تا تو ورزشگاه برن 80,000 تا تماشاگر نماست. نه آقا، دینمون رو باید برگردیم اصلاح کنیم که انقدر به هم بی محبتی میکنیم. چقدر جسارت، بی ادبی، بهتان. سید الشهدا رو با بهتان آماده کردن تا بکشن. حالا عرض میکنن چه جملاتی گفتن تا مردم تحریک بشن، فکر کنن نعوذ بالله میخوان سراغ یزید برن. جناب مسلم سلام الله علیه وقتی اومد تو کوفه و درگیر شد و دستگیر شد، عبیدالله بهش گفت ای نعوذ بالله، ای اهل شقاوت، خرجت علی امامک، بر امام مسلمین خروج کردی، کفر ورزیدی. عبارت رو میبینید؟ مسلم ابن عقیل سلام الله علیه که در کثرت عبادت شهید معرفت عظیم الشان، در کثرت عبادت نظیر نداره، در معرفت نظیر نداره. نص نبوی میگه او شهید راه محبته، محبت خیلی مقام داره. جملاتی که عبیدالله در مورد مسلم گفته رو باور نمی کنید اگر بخون آدم که تو این جامعه اونایی که سنگ میزدن به مسلم ابن عقیل چه عباراتی میگفتن. وقتی دستگیرش کردن گفت یا شاق یا آق، ای کسی که آق والدینی، به مسلم. آق والدینی یعنی چی؟ یعنی به بابای امت جسارت کردی، منظور یزیده. خرجت علی امامک و شققت اصل مسلمین، فتنگری کردی و وحدت مسلمین رو شکستی. و الحقت الفتنه، فتنگری کردی. باعث ریخته شدن خون مردم شدی، مردم رو گول زدی. خیلی مرد میخواد تو این شرایط آدم قرار بگیره در برابر سلطان وحشتناکی مثل عبیدالله زیاد با اون بدن پاره پاره. مسلم ابن عقیل سلام الله علیه یه جمله ای گفته، آقا منو بیچاره کرده. خوش به حال شدن به آدم یه جمله بگن، اجازه داری یک جمله بری در کاخ کفر، تا او گفت تو بر امامت خروج کردی، طاعت شیطان نعوذ بالله کردی، فتنگری کردی، وحدت شکنی کردی. مسلم فرمود که کذبت یا ابن زیاد، انما شق اصل مسلمین معاویه و ابنه یزید. شق عصا و وحدت شکنی رو معاویه و پسرش کردن، یعنی دو نگاه به دین. و انما الغى الفتنه انت و ابوك، فتنگرم تو و باباتید. و انا ارجو ان يرزقن الله شهادت علی یده شر بریته، من از خدا میخوام شهادت رو روزیم کنه به دست بدترین روزگارش. بعد این جمله رو فرمود چی؟ گفتی که از طاعت حق خارج شدی. خیلی ارزش داره دست و پای آدمو بسته باشن، لب و بریده باشن، مشرف به شهادت باشی، این عبارت رو بگی. گفت انما انا فی طاعت الحسین ابن علی و ابن فاطمه بنت رسول الله، من در طاعت حسینم، من در طاعت پسر فاطمه زهرا هستم. شروع کردن گفتن تو شرابخاری نعوذ بالله، شروع میکنن به بهتان زدن، جسارت کردن، فحش دادن که من نمیتونم بعضی عباراتو بگم. با این ادبیات مردم مقابلش رسوندن. حالا توضیح میدم چجوری باور کرد مردم این جمله، این عباراتو چجوری باور کردن. که چند تا جمله از مسلم ابن عقیل بگم. یه عبارتی داره که خیلی دل منو برده، محضر شما تقدیم کنم، شما رو به خدا بسپارم. بسم الله الرحمن الرحیم، هرچه تا حالا گفتیم جدا لحظه ای که میخواییم توسل به سید الشهدا بکنیم، به فاطمه زهرا سلام الله علیها پناه میبرم. مسلم با 20,000 نفر اومد دور دارالحکومه، شروع کردن حرف زدن، بودن سپاه شام میاد شما رو میخوره میبره. زنها اومدن شوهرها رو بردن، مادرها اومدن بچه ها رو بردن، پدرها اومدن فرزندها رو بردن، بچه ها اومدن باباها رو بردن. 20,000 نفر بدون هیچ جنگی، هیچ جنگی، رسید به 10 نفر. رفت مسجد نماز بخونه، هیچ جنگی رخ نداد. نماز که تمام شد برگشتید هیچ کس نیست. از اینجا به بعد یه شباهتای به سید الشهدا پیدا کرده، خوش به سعادتش. آدم تو راه اهل بیت قربت بکشه خیلی لذت داره. حالا عرض میکنم از زبون مسلم، ظاهرشو ببینی ذلت و خاری و تنهاییه، مسلم غرق لذت بود. حالا جمله خودشو عرض میکنه، نوشتن که از کوفه، از مسجد اومد بیرون، جعل یتلدد فی ازقت الکوفه لا یدری عین یذهب. از این کوچه به اون کوچه میرفت نمیدونست کجا بره، تنهای تنها. این عبارت رو ببینید. یه وقتی ما با یکی از اساتید تاریخ بحث میکردیم، خب مسلم که غریبه بود، اگه میشناختن سپاه عبیدالله دستگیرش میکردن. این گزارشو کی نوشته که او تنها داشت از این کوچه به اون کوچه پرسه میزد؟ نعوذ بالله. عبارتی که برای مسلم نوشتن پرسه زنیه، یعنی یه آدمی تو خیابون راه میره مقصدش معلوم نی. کی؟ اون کسی که سید الشهدا فرمود انی باعث الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهلی مسلم ابن عقیل، داماد امیر المؤمنین. من گفتم به این استاد، با هم بحث میکردیم، گفتم چجوری، یعنی چی، کی داره اینو گزارش میکنه؟ این مسلم رو میشناختن خب دستگیر میکردن. گفتیم ببینیم راویش کیه، راوی کیه. راوی یکی از فرماندهان مسلمه. اینا که دور شدن خیلی دور نشدن، داشتن قربتش رو از دور تماشا میکردن. از دور پنهان شده بودن، از مسلم فاصله گرفته بودن، دیدن از این کوچه به اون کوچه میره، نگرانه، چون پیغام باید به ارباب برسونه. قبلا یه نامه نوشته گفته یا حسین اجل القدوم الینا. یه جمله نوشته بود، نگران این جمله بود، نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم ان الرائد لا یکذب اهله. پیشاهنگی که فرستادی به تو دروغ نمیگه. اجل القدوم الینا، گفت مولا به من اعتماد کرده، ناموسشو داره میاره، کیو پیدا کنم بهش بگم نیاد. همینجور داشت پرسه میزد، جلوی دری وایساد از این خونه قدیمی ها که سکو داره نشست. یه پیرزنی یا میانسالی در رو باز کرد، یکی دو بار در رو بس، گفت چیزی میخوای؟ گفت تشنمه، یه قدر آب آورد. دوباره بعد از مدتی در رو باز کردید نرفته. گفت این مرد برا ما بده، من شوهر ندارم، کسی در خونمون بشینه، نعوذ بالله، نستجیر بالله، بمیرم برا قربته. دیدی آقا گای در خونتون ممکنه یه جوونی که خیلی راه نباشه نشسته، در رو که وا میکنی عذرخواهی میکنه، میگه ببخشید الان میرم. در رو باز کرد، گفت چرا نمیری؟ گفت جایی رو ندارم برم، از نزدیک مسجد کوفه هم نمیخواست دور بشه، دنبال اینه که پیغام بفرسته برای سید الشهدا، آشنا پیدا کنه. خلاصه میدونید، رفت تو خونه، غذا نخورد اون شب، یعنی احتیاط کرد، گفت نکنه وقتی جایی باشه مسموم بشم. روز که لو رفت و خونه رو محاصره کردن، گفت نمیخوام خونه تو آسیب ببینه. از خونه اومد بیرون 300 نفر او رو محاصره کردن. یکی از شباهت ها تو کربلا اونجاییست که سید الشهدا تنها که شده بود چپ و راست رو نگاه میکرد، دید کسی باقی نمونده، نظر یمینن و شمالن، یکی دیگه از ویژگی ها اینجاست که عظمت مسلم رو نشون میده. تو کربلا هرچه جنگ شدیدتر شد، هرچه بیشتر شهید داد سید الشهدا، صورت بیشتر برافروخته میشد. مسلم وسط درگیری با این 300 نفر نوشتن صنادید سپاه عبیدالله، یعنی پهلوان ها رو آوردن کوچه رو بستن، از بالا سنگ پرت میکردن، بعضی تیر مینداختن. بدن مبارکش که غرق سنگ و تیر شد نوشتن فتبسمه، یه لبخندی زد، یعنی مسلم به به تو راه مولا داری، دارن ازت پذیرایی میکنن. قبل از این که بخوان ناموس سید الشهدا رو از این کوچه ها عبور بدن، بذار این سنگ ها اول به من بخوره. فتبسمه، خندید، گفت الحمدلله، مثل اینکه اون جونو باید فداش کنی. سنگ پشت سنگ بود که اصابت میکرد، تیری اصابت کرد و سنگی با صورت زمین افتاد. من از این دیگه خیلی جلوتر نمیرم، دو تا عبارت بگم تحویل بدم. باز تو کربلا اگر برید این شباهت هست، کم داریم شهیدی در کربلا در مصیبت‌های سید الشهدا انقدر به حضرت شبیه باشه. همه شهدا رو سید الشهدا سرشون رو به دامن گرفت، غیر از خودش و مسلم. سید الشهدا هم تو کربلا خسته شد، فوقف یستریح ساعتن، یه لحظه وایساد نفس بگیره. فعطاه حجرون، سنگی به پیشانی مبارکش. عبور میکنم، ایشالله بهتر از من برای شما خواهند گفت. انقدر خون از بدنش رفت که قد اثخن بالجراح، دیگه که انه خونی در بدنش باقی نموند. دید راهی نداره بکشنش، چه کسی باید به ارباب پیغام بده؟ پسر اشعث گفت من امانت میدم، گفت به شرطی قبول میکنم یه پیغام برای اربابم برسونی. گفت به او یه پیغام برسون، بگو به حسین لا اله الا الله، مسلم این پیامو برای تو فرستاده. ارسله مسلم و هو اسیر فی ید العدو. دستامو بستن آقا، فرجع به اهلک، با اهلت برگرد. احساس کرد که ممکن این قبول نکنه، دستا رو که بستن گفت این لحظات آخر که خونم ممکنه ریخته بشه، برم بلکه تو مسیر کسی رو پیدا کنم. اما نامه رو قبول کرد تا فرصت گیر بیاره. اومد تو دارالحکومه، یه نگاه به سمت عمر سعد کرد، بمیرم برای قربتت. آداب وصیت اینه شما میخوای به وصیت کنی، به کی وصیت کنی؟ باید با تقوا باشه، خودی باشه. نگاه کرد تو اون جمع از عمر سعد آشناتر کسی رو گیر نیاورد، خواست یه وصیتی بکنه. اینجا هم یه شباهتی رخ داد، بسم باشه. بعد از اینکه نتونست آب بخوره، به عمر سعد دوباره پیغام داد. این و اینم کجاست آقا؟ اینم شباهت پیدا کرد با سید الشهدا، ولی من میخوام کلامم با این تمام کنم. یه بار اینجا مسلم پیغام داد برای سید الشهدا، یه بارم مادرش لحظات آخر براش پیغام داد. وقتی به امیرالمومنین خبر دادن ادرک ابنت عمک الزهرا، اگر میخوای یه بار دیگه ببینیش باید فرصت و غنیمت بشموری. حضرت تو مسیر 20 متر فاصله نبود، چند بار با صورت زمین افتاد. خودش رو رسون بالا سر فاطمه زهرا سلام الله علیها، روبندو که کنار زد دی چشما رو بسته، کلمین یا بنت رسول الله، کلمین یا بنت من دنا فتد الله و کان قاب قوسین او ادنا، جواب که نداد کمی مایوس شد و دموعه تسیل و علا خده، از محاسن شریفش اشک می چکید. یه لحظه نوشتن ففتحت عینه، یا چشمای مبارکش رو باز کرد، شاید با دست شکسته به صورت امیرالمومنین کشید. بعد یه جمله ای فرمود، یه پیغامم او داد به سید الشهدا، ابکنی و ابکل الیتاما ولا تنس قتیل الادا به تف العراقی.